تقویت کرد، بعد این اجازه این خرید خدمت آموزش رو داد. این که حالا چون سازوکار نظارت ضعیفه، یک روشه، حالا به اصطلاح منطقی رو کنار بگذاریم، شاید این هم خیلی روا نباشه.
نه، عرضم این است که اگر منسجم منظم یه سازوکار به اصطلاح بهبود یافته ای رو برای این کار بذاریم، شاید با یه سری اصلاحات مفید باشه به نفع جامعه.
درست. متشکرم از شما دکتر قومی، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا حافظتون باشه ایشالله.
تو به رویادت سپردم، تو رو تا خاطر بردم، شبا رو دونه به دونه تو چشای تاشه مردم. نظر این حالت و باشه، قصه دنبالت و باشه، اگه گاهی نگرونی دل من حالت و باشه، ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهنامی میشه. اگه بغضو بشه خندی میشه پشت پرده بادی، میشه دست غم و رو کرد اگه عشقو بشه فهمی، میشه تردید و سفر کرد اون رو با حادثه سر کرد، وقتی با یه عشق ساده بشه خستگی رو در کرد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهنامی میشه. تا دل ترانه خونه، دل من ترانه خونه، چرا بی تپش نمونه دل این ترانه خونه. وقتی آسمون قفس شد، باز هوای قصه پس شد، دم آخر سهودم یه ستاره هم نفس شد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهنامی میشه.
خب شنونده که مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو هستید، در دقایق پیش رو به موضوع برنج خواهیم پرداخت. ما سالانه حدود از 1,800,000 تن تا 2,200,000 تن تولید برنج در کشورمون داریم. ما نیازی که در داخل کشور داریم متفاوت، یعنی گاهی اعلام میشه ما حدود 2,800,000 تن نیاز داریم و بنابراین کمبود تولیدمون و کسری تولیدمون مثلا 600,000 تنه، گاهی 800,000 تنه. این آمار وزارت جهاده، میگه هر ایرانی سالانه 36 کیلوگرم برنج مصرف میکنه. وزارت بهداشت، وزارت صنعت اعلام میکنه که نه، این نیاز مصرفی هر ایرانی برای مصرف برنج سالانه مثلا 40, 42, حتی تا 44 کیلوگرم هم اعلام کردن. خب این در واقع میشه گفت رقم نهایی مصرف رو به بالای 3,600,000 تن میرسونه، که اون وقت نیاز ما به واردات رو بالا میبره. یعنی مثلا وزارت جهاد میگه 800,000 تن، نه 1,000,000 تن نیاز به واردات داریم، این رقم واردات رو به نزدیک 1,600,000, 700,000, حتی تا 2,000,000 تن هم میبره. این اختلاف نظر همیشه بوده، اما البته خب وزارت جهاد چون قانون انتزاع در دو مجلس پیش تصویب شد، حرفش حجت هست و بایستی بر اون مبنا عمل کرد و اجازه واردات برنج رو بهشون داد. اما موضوع اصلا اینا نیست. آقای رئیس جمهور در جریان سفر به تایلند، نخست وزیر این کشور پیشنهاد کشت برنج تو اون کشور رو میده، اصطلاحا میگیم کشت فراسرزمینی، و البته دولت تصمیم گرفته که برنج فقط تو شهرهای شمالی کاشته بشه، جای دیگه از اون مکانیزم‌های تشویقی استفاده نشه، که همون جا فقط برنج کاشته بشه. الان دو مهمان گرامی روی خط ارتباطیمون هستن، آقای سکا خانم دکتر مریم حسینی و آقای احمد رضا رحیمی. خانم دکتر حسینی رئیس محترم مؤسسه تحقیقات برنج کشور هستن، آقای رحیمی هم عضو محترم اتحادیه واردکنندگان غلات و موضوع کشت فراسر زمینی. با این دو بزرگوار گفتگو می‌کنیم، می‌بینیم از کدوم روش اگر استفاده کنیم متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. خانم دکتر حسینی سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم. سلام عرض
می‌کنم خدمت
شما و شنوندگان
محترم. متشکرم. آقای دکتر رحیمی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان.
متشکرم. خانم دکتر حسینی می‌فرمایید که با این آماری که من ارائه کردم خیلی خلاصه سعی کردم توضیح بدم و اون چیزی که در تایلند گذشته و پیشنهاد کشت فراسر زمینی برنج داده شده به ما، چقدر واقعا این پیشنهاد معقول و منطقی است؟
جناب راسته، ما به عنوان مؤسسه تحقیقات برنج کشور که زیر مجموعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هستیم که اون هم زیر مجموعه وزارت زراعت کشاورزی هست، در راستای سیاست های وزارت زراعت کشاورزی عمل میکنیم که مؤسسه ما وظیفه پژوهش در این زمینه رو داره.
بله.
تا اونجایی که به ما ابلاغ شده ما بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی وظیفه داریم که تا اونجایی که ممکنه از تولید داخلی حمایت کنیم و این با ارتقای کیفیت و کمیت تولید برنج در واحد سطح امکان پذیر،
با اصلاح بذور و غیره و ذلک. بله
بله. حالا روش های مختلف بهنژادی و بهزرایی منتهی به این میشه که ما ضمن این که پایدار نگه داریم تولیدمون رو، چون محدود شده به دو استان شمالی.
بله.
و این باعث میشه که تولید تحدی پایین بیاد، ما باید تولید رو همچنان پایدار نگه داریم با افزایش عملکرد در واحد سطح و کمک کنیم به این که تولید داخلی ارتقا هم پیدا کنه.
بله.
حالا اگر بتوانیم سیاست‌های تشویقی و حمایتی رو برای کشاورزان عزیز ایرانی در نظر بگیریم در زمینه تولید برنج، میتونیم این سیاست‌ها رو بیشتر پیش ببریم. در مورد کشت فراسر زمینی، در صورتی که نیاز باشه و به ما ابلاغ کنن، در اون زمینه پژوهش‌های لازم انجام شده و میتونیم در موردش اظهار نظر بکنیم، ولی باید از این نظر به ما ابلاغ بشود که در کجا.
بله.
و تحت چه شرایطی.
نه، نظر خودتون به عنوان یک مسئول و کارشناس در این باره میخواستم بدونم که
اگر بتونیم ارقام خودمون رو در زمین‌های مساعدی که یعنی آب و خاک و سرزمین دیگری کش کنیم و به تولید خودمون کمک کنیم.
بله.
و از کشاورزانی که خودمون در اون مناطق مستقر میکنیم کشاورز ایرانی باشه، میتونیم.
بله.
به تولید خودمون تا یه حدی کمک کنیم و بخشی از وارداتمون رو کم کنیم. همه اینها باید در راستای همدیگه باشه، یعنی ضمن اینکه حمایت میکنیم از تولید داخلی.
بله.
سعی کنیم که اون مابقی مورد نیاز مصرفمون رو به هر حال تامین کنیم.
بله. آقای رحیمی، توضیحات خانم دکتر حسینی رو شنیدید. از قدیم معروفه برنجای تایلندی به برنجای ارزان و بی‌کیفیت معروف بودن. نمیدونم الان هم اینجوری هست یا نه. مالا من که مشخصا مدتی است مصرف نکردم از این نوع برنج، اما هر یادم از بچگی میگفتن برنج بی‌کیفیتیه برنج تایلندی. واقعا همچین پیشنهادی با اون شروطی که خانم دکتر حسینی گفتن قابل پیاده سازی است؟ آیا بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که شاید یکی از شاید تنها سیاست راهبردی اقتصادی نظام باشه از سال 92 اعلام شده، آیا این اصلا جور در میاد این کار با شروطی که گفتن خانم دکتر حسینی؟
اتفاقا اقتصاد مقاومتی معناش این نیست که ما بیایم هزینه بسیار زیادی بکنیم برای یه تولید مثلا اندک و پرهزینه‌ای.
خب
درسته، برنجای تایلندی، برنجی که خب تایلند هم نباید بازار هدف میکنه، بر اساس اون میاد از واریتای استفاده میکنه که به قول حالا مجموع خانم دکتر حسینی ارقام پر محصول باشه.
بله.
و در واقع یک کشت اقتصادی داشته باشن. آیا ما نمیتونیم یه برنجی مثلا تارم خودمون رو با یه تغییرات ژنتیکی بذاریم آداپته بکنیم در تایلند و اونجا استفاده بکنیم و هزینه تولید اونجا بیاریم پایین؟
خب
کجای اقتصاد مقاومتی میگه که شما باید یه تولیدی اینجا داشته باشید؟
بله.
که برای هم برای مردم هم برای کشاورز پرهزینه باشه و اصلا در نهایت ارزش تولید نداشته باشه.
یعنی معتقدید که این اتفاق کشت فراسرزمینی برنج در مثلا تایلند پرهزینه خواهد بود برای ما؟ این محصول
برعکس کنم داخل پرهزینه است برای ما.
یعنی معتقدید باید این اتفاق بیفته فراسرزمینی؟
باید اتفاق بیفته. اصلا مجلس چند سال پیش کشت فراسرزمینی رو مصوب کرد و دادش به وزارت جهاد کشاورزی. چند تا دستورالعمل باید جهاد کشاورزی آیین‌نامه اجرایی باید براش مینوشت. متاسفانه یکیش نوشت. الان در طول 3-4 سال گذشته یه دونه تونسته آیین‌نامه اجرایی بنویسه، اونم بگه که اگه شما تولیدی فراسرزمینی کردی در نهایت نتونستی اونجا بفروشی، میتونی اینو داخل بیاری، میتونی واردش بکنی.
ممنونم آقای رحیمی. سکرام دکتر حسینی، موافقید این موضوع رو، چون موضوع مهمی است در باره کشت برنج و ما هر سال چالشی تو این زمینه داریم، شاید بگیم مثلا یکی دو سالی به یه آرامش نسبی تو حوزه برنج رسیدیم، موافقید این موضوع رو توی برنامه مفصلتر بیشتر بهش بپردازیم؟
جناب راتس،
خواهش میکنم،
حتما باید این موضوع پرداخته بشه و با مسئولین که زیرفت هستن و میتونن در این زمینه
بله.
سیاست رو تعیین کنن.
من فکر میکنم آقای رحیمی هم موافق باشن با این قضیه. من فقط پیشنهاد داشتم.
اجازه بدید من یه جمله خدمتتون عرض کنم. آقای رحیمی فرمودن که کشت پرهزینه برای ارقام. ببینید کشت فراسرزمینی صرفا برای استنباط من این هست، صرفا برای پوشش دادن اون مقداریه که ما برنج وارد میکنیم، نه اینکه ما برنج خودمون رو که در داخل کشور تولید میشه رو بیاین کنار بذاریم. ببینید ارقام محلی و اصلاح شده ذخایر ژنتیکی ما هستن و ما همچنان در مناطقی که مجاز هستیم کشت میکنیم و سعی میکنیم که هزینه های تولید رو پایین بیاریم. برای اون بخش از واردات میتونیم به کشت فراسرزمینی مبادرت کنیم، ولی اینکه کجا و چه والیتی چه رقمی و چگونه باید خیلی مفصل صحبت.
خب حالا من یه پیشنهادی دارم، خواهم دکتر حسینی هم شما هم آقای رحیمی به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید. سایت رادیو گفتگو یک سایت تعاملی است.
بله.
درباره این موضوع اون در مؤلفه هایی که فکر میکنید میتونه اثرگذار باشه در تصمیم گیری نهایی برای این کار، بله، اینها رو در قالب تعامل با سایت رادیو گفتگو مطرح بفرمایید. دوستان ما اینجا تو سایت بررسی میکنن، مردم هم در واقع مراجعه میکنن به سایت به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر و ما میتونیم با یک پیشینه تعاملی مفصل تو سایتمون بیایم این رو تو برنامه دیگری ارائه بدیم. اگر موافق باشید خوشحال میشیم به سایت مراجعه کنید، در تعامل با سایتمون اطلاعات رو ارائه بدید، اون مؤلفه‌های اثرگذار تو این تصمیم رو خوب یا بدش رو، و ما بتونیم برنامه مفصل‌تر براتون بگذاریم.
حتما انشاءالله که تصمیمی به نفع دولت و تولید کننده و مصرف کننده.
انشاءالله. آقای رحیمی از شما متشکرم.
مگه وقت هست یه 30 ثانیه؟
بله بله، خواهش میکنم بفرمید.
اولا بنده عرض نکردم که کشت خودمون رو کنار بگذاریم، هم میتونه برید او بخش از وارداتی که ما نیاز داریم کشت فراسرزمینی اتفاق بیفته، هم اینی که میتونه خب ما بریم یه کشتی در تایلند انجام بدیم، مثلا تایلند نوعی که آقای رئیس جمهور گفتن،
بله،
در تایلند انجام بدیم و باز یه ارزش افزوده وارد کشور ما بشه.
خب
و خاصیت این دولت اینه خوشبختانه که او چیزایی که مجلس فراموش کرده، خودش مصاحبه کرده فراموش کرده، قبلا به دولت ارجاع شده برای اجرا و دولت هم فراموشش کرده، هر از چنگای به هر حال خودش اینو یاداوری میکنه و این یاداوری های دکتر روحانی خب خیلی نکته جالبی بود. و اینی هم که من عرض کردم پرهزینه، فقط پرهزینه از نظر اقتصادی نیست.
دلسته.
ما الان در شرایطی هستیم 4 سال دیگه نمیتونیم در شمالم کشت برنج بکنیم.
دلسته.
با توجه به منابع آب ما، اینا منابع آبی که اون مقدار آبی که ما میخواییم برای برنج مصرف بکنیم، همونو ما بیاییم برای مثلا کشتای گلخانه‌ای و گیاهای دارویی و اینا استفاده بکنیم، خود 10-20 برابر ارزش افزوده پیدا میکنه.
بله.
بعد مسائل ژنتیکی ما، ذخایر ژنتیکی ما اونجا معمولا وزارت جهاد کشاورزی تو تمام زمین ها، نه فقط تو برنج، تو گندم هم اینو میگن، تو مثلا گوسفند همینو میگن، تو سایر دام‌ها همینو میگن، در حالی که الان اینا دیگه به نظر قابل تجدید نظر ذخایر ژنتیکی.
ممنونم آقای امیر. مگه به سایت ما مراجعه کنید و همین نکات رو در قالب تعامل با سایت رادیو گفتگو ثبت بفرمایید و ارائه بدید، هم مردم در دستشون قرار خواهد گرفت، هم میتونیم یه برنامه مفصل‌تر توی این موضوع بپردازیم بشه.
خیلی متشکرم.
متشکرم. ما منتظر هستیم. مراجعه بفرمایید به سایت و در خدمتتون هستیم. خداحافظتون باشه.
خدا
خانم دکتر حسینی از شما ممنونم. خداحافظتون باشه ان شاء الله. خب ساعت 8:15:25 است. شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب به موضوعی که میخوایم الان بپردازیم، بحث مؤسسات کاریابی است که در ابتدای برنامه بهش اشاره نشد. جمع قابل توجهی و جمع کثیری از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما بیکارن و حالا اون چی که آمار ارائه میشه، حالا من اینو میگم، از مسئولش هم خواهم پرسید که این آمار چقدر درسته، حدود 40% فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکارن. میگم من الان آمار دقیق رو حاضر ذهن نیستم، برداشتم از مجموعه مطالعات این هست که نزدیک به همین آمار باشه، آمار فارغ التحصیلان دانشگاه. اینها به دنبال کار میگردن، مراجعه میکنن به مؤسسات کاریابی و به سایت های مختلف. حالا مؤسسات کاریابی که در عصر مدرن شاید یکی از ضرورت های یا به تعبیری حلقه مفقوده کاریابی برای کارجویان باشه، اونایی که دنبال اشتغال هستن. اما از اونجایی که اسکناس وقتی مثلا 10,000 تومانیش هست تقلبش هم زده میشه، مثلا اسکناس 7,000 تومانی نداریم که جلیز زده بشه، مؤسسات این گونه که اثر گذارم اصلا در ایجاد اشتغال و پیدا کردن شغل برای کارجویان، متاسفانه تو سایت ها هست که مثل این مؤسسات وجود میاد و کلاهبرداری میکنن تو این زمینه. آقای محمد اکبرنیا، مدیر کل محترم هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رو خط ارتباطیمون هستن، ما رو بیشتر راهنمایی کنن و به ویژه عزیزانی که دنبال کار میگردن. آقای اکبرنیا خدمتتون سلام میکنم، صحبتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام و صبح خیر عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای اکبری، من آماری که گفتم درست بود؟ حدود 40% فقط تحصیلان دانشگاهی بیکارن یا آمار متفاوته؟
مبنای آمار آماری هست که مرکز آمار ایران اعلام می‌کنه.
خب چه اعلامی کرده؟
الان چون من توی مسیر بیرون هستم،
الان حاضر نیستم،
ولی قطعا اون آماری که جناب عالی فرمودید حدود فکر کنم نزدیک به 30% باشه. ما رو فالغ التحصیل،
ما رو فالغ التحصیل
بین 26% تا 30% تو ذهنم هست، ولی خب اون آمار چون مبنای ما درسته مبنای است که مرکز آمار ایران.
حالا نکته اینجاست که حتی اگر آمار همون 26% تا 30% هم که باشه، آمار قابل توجهی است. قاعدتا به اندازه این آمار بایستی ما مؤسسات داشته باشیم که کاریابی کنن برای جوانان ما و فارغ التحصیلان ما. توی یه همچه شرایطی این مؤسسات کاریابی تقلبی که رو سایت ها ایجاد میشن، یه مبالغی رو دریافت میکنن به عنوان اینکه مثلا یه کاری رو پریزنت کنن برای یه شهروند بیکاری که دنبال کار میگرده، اون شهروند اون مبلغ رو میپردازه، اما متاسفانه به نتیجه نمیرسه چون اصلا اون یا سایت وجود نداره یا کلاهبرداریه. چطور میشه اینها رو ساماندهی کرد؟ چطور میشه مردم رو مطلع کرد که به کجا مراجعه کنن، به کدام مؤسسه کاریابی؟ و اگر مثلا مبلغ رو میپردازن برای که اون مؤسسه کاری رو برای اونها ارائه بده، این حداقل هوا ان منصورا نشه.
درسته. من عرض کنم که بر اساس قانون تمام کسانی، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی، خواسته باشند در رابطه با بحث ارتباط بین کارجویان و کارفرمایان کاری بکنن و اقدام به حالا تأسیس مرکز کاریابی یا بانک اطلاعاتی کارجویان یا حتی فعالیت در فضای مجازی بکنن، بر اساس قانون بایستی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجوز دریافت کنن.
بله.
مجوز کاریابی بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی. بنابراین هر کسی در این رابطه بایستی کاری بکنه قطعاً بایستی با مجوز باشه.
خب این مجوز ها، خب بعضی از مؤسسات تو فضای مجازی هن آقای اکبرنیا.
بله عرض می کردم.
بله.
ما در دو نوع مجوز داریم بر اساس پیشرفت تکنولوژی و حالا فعالیت هایی که در فضای مجازی میشه. ما هم در واقع دستورالعمل مربوط به در واقع اعطای مجوز کاریابی برای کسانی که در فضای فیزیکی میخوان فعالیت بکنن و همچنین در فضای مجازی، یعنی همه اینها دستورالعمل داره که بر اساس اون بایستی هر کسی در فضای مجازی در فضای فیزیکی هر نوع بانک اطلاعاتی داشته باشه بر اساس قانون بایستی اینها مجوز داشته
باشه. الان این مؤسسات میخوان تو فضای مجازی کار بگیرن یا مجوز بگیرن، کجا باید مجوز بگیرن؟
ما نگاه کنید خود سایت وزارت کار که مشخص هست، یک قسمتی وجود داره به نام، یعنی یک آیتمی هست از کاریابی ها که هر کسی، حالا کل کسانی که میخوان اطلاعاتی کسب بکنند چه در زمینه کاریابی ها و چه در زمینه موارد مربوط به اخذ مجوز، میتونن با کلیک روی کاریابی ها تمام اطلاعات مربوط به این اخذ مجوز، کاریابی که دارای مجوز هستن، اسامیشون، آدرساشون،
بله،
بر اساس استانا همه اینها موجود هست، میتونن کسب کنن. هر کسی هم که میخواد در واقع کاریابی تأسیس بکنه میتونه به ادارات کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استانها، هر استانی که درش ساکن هست، میتونه به اونجا مراجعه کنه، چه در زمینه فضای مجازی و چه در زمینه حضور فیزیکی و فضای واقعی میتونه درخواست بده و بر اساس فرایندی که تعریف شده است میتونه مجوز اخذ کنه.
یعنی باید مراجعه کنیم به سایت وزارت تعاون؟
برای سایت وزارت تعاون برای آگاهی از
مؤسسات مجازی،
مؤسسات و دستورالعمل ها و شرایطی که کسانی که میتونن درخواست بکنن.
درسته.
بعد از این که این اطلاعات رو کسب کرد میتونه در واقع مراجعه کنه به ادارات کل کار ما تو هر استانی.
بله.
و درخواست مجوز تأسیس کاریابی بکنه.
این اطلاعات چند وقته که تو سایت شما درج شده؟
این حالا مطور مستمر هست دیگه.
نه، از کی بوده؟
از شاید از چند سالی که حالا این سایت راه اندازی شده.
درسته.
این اطلاعات هست.
آخه ببینید آقای اکبرنیا، مؤسساتی که میخوان اینجوری کاریابی کنن باید از اتحادیه کسب و کار اینترنتی مجوز بگیرن. این اتحادیه 8-9 ماه راه افتاده، چطور اینا مجوز گرفتن؟
نه من سایت عرض کردم.
نه میدونم تو سایت شما مؤسسات مجاز رو معرفی میکنید دیگه.
عرض کنم خدمت شما که عرض کردم این سایت راه افتاده. بحث مربوط به فضای مجازی خب در یکی دو سال به این ور در راه افتاده، اصلا قبل از اون که وجود نداشته.
من
عرض کردم این به روز رسانی میشه.
بسیار.
کسانی که میخوان مجوز کاریابی مجازی بگیرن اول بایستی بیان کارهای مربوط به دریافت این کاریابی رو اخذ بکنن.
درسته.
بعد از اون معرفی میشن که اون نمادهای الکترونیکشون رو دریافت کنن.
خیلی متشکرم از شما آقای اکبرنیا، براتون از موفقیت میکنم.
خیلی ممنون.
خداحافظ. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و فارغ التحصیلانی که جوی کار هستید. هم میخواییم اگر اطلاعات بیشتری در این زمینه میخواید به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید. این اطلاعات تکمیلی رو از سایت اکبرنیا روی سایت قرار خواهیم داد شاید ساعتی بعد از برنامه. متشکرم که صبح گفتگو امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. روزتون خوب و خداحافظ. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
صبحتون بخیر و نیکی. ممنون و متشکرم از همکاران خوبم در برنامه صبح و گفتگو و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنونده که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردین. شما دوستان عزیز میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه 162. هر جای ایران پهناور که باشید میتونید با ما در ارتباط باشید و با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج، تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج، تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
صبحتون بخیر و نیکی، سه‌شنبه‌تون پر از خیر و برکت. دوستان عزیز دعوت میکنم